بعدد ما أحاط به علمك.
راديو قرآن صداي أهل إيمان.
شبکه رادیویی قرآن آمادگی دارد جهت انعکاس هرچه بیشتر فعالیت‌های قرآنی و محافل نهادهای قرآنی همکاری لازم را به عمل آورد. علاقمندان می توانند در این خصوص به شماره 0910 899 45 64 پیامک ارسال فرمایند. رادیو قرآن صدای اهل ایمان. اشراق
من که تشنه این حریم روشنم، جز در شما کی درید گرزنم، با محبت آل طه در امانم
روز محشر.
گرچه من همین گدای روسیاهم، دل خوشم که مهرتان شود پناهم، جز شما من از خدای خود نخواهم، عشقتان را از ازل به سینه دارم، سرز خاک اهل بیت بر ندارم.
میلادش تولد بهار است، تولد آب است و تولد هرچه پاکی و زلالی. میلادش از هر سو رحمت است، فاطمه امتداد راه انبیاست. فاطمه فاطمه نامیده شد چون از هر زشتی و پلیدی بری بود و ناپاکی در او راه نداشت. هرچه بود عصمت بود و عفاف و پاکی. فاطمه می آید تا به یمن آمدنش سوره کوثر نازل شود. میلاد گل سرسبد آفرینش، حضرت فاطمه سلام الله علیها بر همه عاشقان خاندان عصمت و طهارت مبارک باد.
بسم الله.
به نام خالق کوثر و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی فاخر قرآن. در شب ولادت با سعادت زهرای اطهر مرضیه حورا، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با ویژه برنامه اشراق خدمت شما هستیم. تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم ولادت با سعادت حضرت رو که اسوه و نمونه و الگو هستند، نه فقط برای زنان سرزمینمون و برای زنان عالم، بلکه برای بشریت و انسانیت. امشب و در این برنامه ما رو همراهی بفرمایید که از فضایل و مناقب حضرتش بسیار با هم دیگه صحبت خواهیم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من ایده سعید مولود معظم حضرت زهرا سلام الله علیها را به همه شما خانم‌ها و زن‌های تمام کشورهای اسلامی تبریک عرض می‌کنم.
تبریک عرض می‌کنم ایام ولادت حضرت صدیقه طاهره صلوات الله علیها رو. درباره فاطمه زهرا سلام الله علیها، این بانوی جوان از شگفتی‌های آفرینش، اگر ابعاد وجودی فاطمه زهرا سلام الله علیها رو انسان بتوانه احصاء کنه و ببینه، یقین میکنه که این یک پدیده شگفت‌انگیزی است در آفرینش عالم. این بانوی جوان از لحاظ معنوی رتبه هویت ملکوتی و جبروتی به جایی برسه که خشم او موجب خشم خدا بشه، خوشنودی او مایه خوشنودی خدا بشه.
سلام بانو، سلام مادر، سلام نور خونمون، سلام مادر، سلام عشقم، سلام مادر، سلام ماه آسمون، سلام مادر، سلام ماه آسمون، سلام مادر، سلام بانو، سلام مادر، سلام نور خونمون، سلام مادر، سلام عشقم.
در محضر کارشناس محترم برنامه، حضرت حجت الاسلام جناب آقای دکتر محمد شریفی صادقی، استاد محترم حوزه و دانشگاه هستیم. جناب آقای دکتر، خدمتون سلام عرض میکنم و ولادت رو خدمتون تبریک میگم. خیلی خوش آمدید به برنامه اشراق.
سلام عرض میکنم خدمت شما، سرکار خانم آجانیان و همه شنوندگان فهیم و محترم رادیو قرآن. این عید عزیز و شریف، میلاد با سعادت خانم حضرت زهرا علیها السلام رو خدمت همتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. همیشه امیدوارم که از بهترین دوستان و محبینشون باشیم
انشاءالله. این که ما همیشه در خصوص حضرت زهرا سلام الله علیها بحث ها و گفته ها زیاد داشتیم و در واقع از جایگاه ویژه ایشون در نزد خداوند در بین آسمانیان و زمینیان بسیار گفتیم، هرچه که گفتیم کم گفتیم و طبیعتاً در هر برنامه‌ای به مناسبت‌های مختلف وقتی که تدارک دیده میشه، مخصوصاً در این شب مبارک، شاید باید باز هم از حضرت زهرا صحبت بکنیم اما از منظر دیگه. عرضم این هست که در منظر شریف شما جناب آقای دکتر میخوایم راجع به این صحبت بکنیم که طبیعتاً حضرت زهرا صرفاً الگوی زنان نیستند بلکه الگوی انسانیتند، اما به عنوان یک زنی و یک بانوی بزرگواری که قرآن ازش یاد میکنه و میتونه مرجع و در واقع محل رجوع ما باشه برای اینکه درس بگیریم از ایشون به عنوان یک زن تراز در قاموس دینیمون، قطعی از این منظر صحبت بکنیم. ویژگی های حضرت در واقع چه هست که به عنوان یک زن تراز و یک بانوی در واقع نمونه از ایشون یاد میشه؟
خیلی خوب، بسیار عالی، عجب بحث خوبی. همین که اتفاقا توی ذهن مردم، خصوصا کسایی که با حضرت زهرا علیها السلام آشنایی دارن، همین بحث جنسیتشون خیلی مطرح میشه، در حالی که اتفاقا امروز میخوایم به این قضیه بپردازیم که نه، اصلا مسئله جنسیت اینجا عنوان نمیشه.
بله.
به خاطر اینکه شما تو مفاهیم عمیق و خیلی گسترده و تأکید کننده قرآن دارید که همتون رو از یک زن و یک مرد آفریدیم و بحث جنسیتتون صرفا مسئله ایست برای تولید مثل خودتون و اینکه تفاوت‌هایی با یکدیگر داشته باشید تا در کنار گرفتن همون تفاوت‌ها تبدیل به شباهت و یکسانسازی بشه.
بله.
اما در مورد حضرت زهرا هم اتفاقا هم پیغمبر اکرم و فرزندانشون، هم خود قرآن هم اتفاقا آیه‌ای داره در مورد اینجا حضرت مریم در سوره مبارکه تحریم، آیه‌های آخرشه که ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون، اینجا یک بار در مورد زن فرعون صحبت میکنه، بعد در مورد حضرت مریم و مریم بنت عمران، یعنی این دو خانم رو، آسیه همسر فرعون و حضرت مریم رو دختر جناب عمران رو، به عنوان الگوی همه اهل ایمان، همه باورمندان، زن باشن مرد باشن هیچ تفاوتی اینجا از نظر جنسی نیست. یعنی وقتی فضا میره تو فضای معنا، از ماده خارج میشه، دیگه اصلا صحبت از جنسیت بی معناست.
بله.
این دو بانو رو، خب حالا ما توی روایتمون داریم که هر دوی این دو بانو خدمتگزاران حضرت زهرا هستن، به این معنا که افتخار میکنن که خدمتگزارش باشن، یعنی با اختیار خودشون دوست دارن که به او خدمت بکنن. چرا؟ یه جا قرآن میگه مریم تو رو خدا برگزید و پاکت کرد و به همه زنان برتری داد تو رو. خب اگه حضرت مریم به همه زنان برتری داده شده، از این طرف ایشون میگه من خدمتگزار حضرت زهرا هستم، بدون در نظر گرفتن زمان، چون زمان توی معنا مفهوم پیدا نمیکنه، زمان تو ماده است، تو ماده معنا پیدا میکنه ولی توی معنا نه، حضرت زهرا رو شما میتونید یه الگویی برای تمام کسانی که اسم بشر رو خودشون گذاشتن قرار بدید. اینم پیغمبر بارها بهش تاکید کردن، فهمونا فرقی نمیکنه زن باشید یا مرد باشید. حتی شما توی یک حکایت خیلی مستند عمیق اونجا هم دارید که امام زمان علیه السلام میگن که دختر پیغمبر الگوی منه، حساب کار بقیه دستشون بیاد. وقتی الگوی منه، نه فقط وقتی مادرم ها، نمیگه مادرم، میگه دختر رسول الله، یعنی درست مادرشه ولی میخواد بذارتش کنار، بگه اون فقط جنبه حقیقی نسبی نیست که بگم چون مادرمه الگومه، نه، حتی اگه مادرم هم نبود باز هم او الگوی من بود. خب یه خانمی که نهایتاً 18-19 سال عمر کرده چجور میتونه الگوی کسی باشه به اسم امام زمان که تمام ادیان به هر حالت به یه شکلی او رو قبولش دارن و ازش حرف زدن و هنوز منتظرشن و او میخواد یه کاری بکنه که هیچ کس حالا نکرده.
بسیار خوب آقای دکتر، اتفاقا میخوایم راجع به همین بیشتر صحبت بکنیم که ما که در بین در واقع معصومینمون رفتارهای انسانی کوچه بازاری رو که هیچ وقت نمیتونیم مثال بزنیم، مثل مثلا نعوذ بالله تعارف، بگیم مثلا اینا دارن به هم تعارف میکنن
آفره.
یا دارن مثلا همدیگر رو تحویل میگیرن آفره. این که فرمایش شما این نکته آخر که میفرمایید که 18 سال صغر سنی که تصور این هست که چطور میتونن الگو باشن و تراز باشن برای انسانیت، یعنی یه حرف خیلی بزرگ من. اگر اجازه بدید فاصله میگیریم راجع به همین بیشتر بفرمایید.
وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
اینجا شبکه رادیویی قرآن و شما شنونده برنامه اشراق هستید در شب ولادت با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها. آقای دکتر صادقی، چطور شد که با این که از حضرت فاطمه زهرا یاد میکنند که در عنفوان جوانی به شهادت رسید، اما همچنان دارن میگن که به عنوان الگوی انسانیت، و شما هم اشاره فرمودید نه فقط برای در واقع پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، که کلن برای همه معصومین هم همین قاعده هست که امام زمان هم یاد میکنن، چطور میرسن به این درجه؟
چقدر خوبه یه مقداری در مورد این حرف بزنیم، به خاطر اینکه من زیاد اینو میشنوم که میرسند. ببین همین بحث رسیدن، انگار که یک مسیری رو تعریف میکنیم، بعد توی اون مسیر یه سری گزاره ها میذاریم، بعد میگیم اگر هر کدوم از این گزاره ها، هر کدوم از این واحد ها رو پاس کردین، از دانشگاهیش کنم، هر کدوم از این واحد ها رو پاس کردین، بعد ما به شما یه جایزه میدیم.
بله.
این برای ماها درسته، یعنی ما یه سیر داریم که اون سیر رو طی میکنیم، بعد اهداف مشخصی هست، به اون اهداف دست پیدا میکنیم، منافعی میبریم.
سیری که تابع زمانه.
دقیقاً. اگه توی این کره زمین باشیم باید بهمون زمان اثرگذار باشه. اما اگه خوب دقت کنیم تو کلام خودشون میبینیم نه، داستان اون بزرگواران داستان سیری نیست، شبیه یه چیز ذاتیه. میدونید ذاتی اینو دارن. مثل اینکه پیغمبر مثلا فرمودن که فاطمه تو هی صدیقت الکبرا و علا معرفتها دارت القرون الاولا. خیلی دلم میخواد اینو خدمتون عرض کنم سرکار خانم و همه عزیزانم که میشنون. یه جمعی بود از جمع بزرگان و اساتید کشور، من کوچکترین هم دعوت شده بودم. بعد اونجا صحبت شد، همین ایام فاطمیه و اینا بود، به آقایون گفتن که خب هر کدوم از شما موضوعاتی که میخواید بگید برای مردم چیه، به ما هم بگید، به اشتراک بذارید، ما هم استفاده کنیم. آقایون هر کدوم میشه که یکی از دوستان که خیلی از عزیزان و ناز خیلی دوستشون دارم و خیلی معروفن تو کشور، بعد ایشون فرمودن که خب من میخوام در مورد حضرت زهرا صحبت بکنم که خونه داریشون چطوری بود، بچه داریشون چطوری بود، رفتارشون با همسرشون چجوری بود، چه هر چیزی بود تو حوزه مادی بود. یعنی اینجوری من میفهمیدم. و خیلی قرآن میخوندن، نماز میخوندن، نیست چقدر چیز شد، یعنی یه شکلی شد که انگار منم میتونم همون کار رو انجام بدم. خب منم میتونم، شما هم میتونید. این مدلیه، مدلیه که قابل دسترسیه.
بله.
ولی اختلاف من با جناب ایشون از جایی پیدا شد که من گفتم نه، کارایی که منم میتونم انجام بدم فضیلت و برتری محسوب نمیشه برای حضرت زهرا، آقا مولا امیرالمومنین و بقیه این 14 نفر که توی یه دایره خیلی محصور و معدودن. گفتم ما یه خانومی داشتیم، ما بهش میگفتیم ننه حسن، خدا رحمتش کنه، همیشه من میگفت دورت بگردم چه پسر خوبی، بیا یکم با هم نماز بخونیم. بعد پسر بزرگش 70 سالش بود، همه حاج حسن، این که میومد خونه ننه حسن جوراباشو ننه حسن از پاش در میآورد، میگفت مادر چرا این کارو میکنی، میگفت تو بچه منی قربونت برم. انقدر این با شوهرش بی‌نظیر و فوق‌العاده زندگی کرد، خدا همشون رو رحمت کنه. و باور کنید که این خانم عزیز و نازنین اجازه نمیداد هیچ کی داد، همه کارا رو میکرد و وقتی وای میستاد به نماز خوندن، من یادمه، ببخشید اینجوری میگم ولی چون شوخی خدا حاج حسن بود نمیخوام تحریفش کنم، میگفت یکی مادر من رو برق بکشه خیلی ماشاءالله وصله انقدر اینه. گفتم ببین یعنی کارهایی که اون عزیزم میتونست انجام بده، اگر شما این فقط تا این اندازه نگاه بکنید، امام رو با من یکی کردید، معصوم رو با من یکی، یعنی کاری که منم میتونم انجام. ولی یه بخشایی هست که ما به اونجا داریم نگاه میکنیم، نه فقط زندگی عادی و روزانه این عزیزان. بله مولا خانم حضرت زهرا زندگی عادیشون هم داشتن، دنیایی کاملا هم دنیایی ها، یعنی دنبال روزی برن، کار کنن، کارخونهشون رو بکنن و و و. اما این نباید باعث بشه ما غافل بشیم از اون بخش دست نایافتنی. اتفاقا اینه که اون افراد رو جذاب میکنه برای ما و باعث میشه که ما دنبالشون را بیفتیم. وگرنه میگم آقا من که خودم توان این کارو دارم، خب چرا من امام نباشم؟
البته بخش دست نایافتنی نگیم، بلکه بگیم بخشی که دست یافتنش سخت‌تر از اون چیزهایی هست که قابل تصور ماست یا مثلا در روزمرگی‌های ما حداقل نمی‌گنجه.
چرا میگم دست نایافتنی؟ چون ما لوازمشو نداریم. اگه لوازمشو داشتیم دست یافتنی میشدیم. مثلا عصمت مطلق. من عصمت مطلق ندارم.
اون بخشش درست. ولی اگه بنا باشه که من نرسم بهش،
نه نه نه
پس اصلا نمیتونم باشه.
من دقیقاً منظورم همینه. میخوام بگم اون بخشی هست، یه بخش مخصوصه. ببینید مثلا حضرت فرمودن خصنا بالاسمه. خصنا بل که مخصوص ماست. مثلا یه آیه هست فرمودن این مخصوص امام حسینه، اصلا به خودتون نگیرید اینو، بقیهش مال شما هست. به همین دلیلی که اونها فضیلت و برتری پیدا میکنن دیگه، یعنی بالاخره یه وجه تمایزی باید باشه و این وجه تمایز واقعا دستان تو جریان حضرت آدم هم همینجوری بود. حضرت زهرا علیه السلام رو به حضرت آدم گفتن این جایگاه مال ایشون، حضرت آدم میگه قبطه ای خوردم به اون جایگاه و مقام و به من دستور اومد که خب خارج بشید. اینو امام صادق فرمودن. عرضم اینه که الگو باید این شکلی باشه، الگویی کامل، بی نقص، بی نظیر، زمان بهش دست نزنه، پوسیدش نکنه، نیاز به مکان خاصی نداشته باشه، توی تاریخ گم نشه، برای هر کسی، با هر جنسیتی، با هر نگاهی، با هر دیدگاهی قابلیت الگویی داشته باشه.
قابلیت الگویی داشته باشه یه تعبیرش یعنی این که آقا نمیشه کپی بزنی ما. یعنی بعضی ها شاید تصورشون همینه. مثلا حالا من از جناب عالی بپرسم آقای دکتر، میگه مثلا چطور میشه که میگن 1000 رکعت نماز در شب مثلا میشه تا صبح خوند؟ بعضی ها دنبال توجیهشن، میشه حتی چرت که انداختن این کار کنیم این کار کنیم این کار کنیم 1000 رکعت تا صبح میتونیم بخونیم. نه بعضی ها میگن میتونیم بخونیم. ولی واقعا الان که دارین تعریف میکنین به نظرم همینه، یعنی یه الگویی داریم که انقدر بزرگه و انقدر کامله که ازوش نمیشه کپی برداریم، یعنی بگیم کپی برابر اصلش بکنیم هر چقدرم که تلاش کنیم. اما میشه جاپاش گذاشت. حالا چرا، با چه ویژگی هایی، چطور میشه وقت تراز باشه؟ بریم یه بخشی رو باز هم خدمت دوستان باشیم و برمیگردیم که استفاده کنیم از محضرتون.
کتاب‌هایی که به دردتون میخوره میتونید استفاده کنید. خب دانشنامه فاطمی 7 جلد چاپ شده، مجموعه فرهنگ و اندیشه کار کردن، زحمت هم کشیدن، یه مقاله هم خود من اونجا دارم، مقاله منم عنوانش از فضائل حضرت زهرا. یه کتابی برادر عزیزمون آقای رضوانی نوشتن، علی اصغر رضوانی، به نام فاطمه زهرا مظلومه تاریخ. کتاب خوبیه، اینو جمکران چاپ کرد، جامعه، هم دیدگاه اهل سنت راجع به زهرا نوشته، هم دیدگاه علمای شیعه رو نوشته. یعنی فهرستش شما اگر ملاحظه بفرمایید، فضائل مشترک از زهرا و اهل بیت، فضائل مختصش عرض میکنم که حضرت زهرا در قرآن، حضرت زهرا الگوی زندگی، مصحف ایشون، توسل به ایشون در نگاه دیگران، مظلومیت ایشون، شهادت ایشون، شبهاتی که مطرح است. زحمت کشیده، کتاب خوبیه. کتاب فاطمه بهجت و قلب المصطفی، فاطمه شادی قلب پیامبر، ترجمه هم شده از سرور بزرگوارمون مرحوم آقای رحمانی همدانی که ایشون هم زحمت کشیده و دستبندی های خوبی از این مباحث داره. کتاب دیگری که عرض میکنم محضر شما میتونید ببینید، کتاب مرحوم آیت الله اسد مهدی قزوینی است، فاطمه از تولد تا شهادت. این همون کتابیه که با ایشون دفن کردن و این همه کتاب داره، زینب هم داره، حضرت علی هم داره، ولی فرمود اینو با من دفن کنید، که وقتی بدنشون هم منتقل کردن به عراق، چند سال اینجا دفن بود، این همچنان کتاب رو منتقل کردن.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك.
شما شنونده یه برنامه اشراق هستید، ویژه برنامه در شب ولادت با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها و در محضر شریف حجت الاسلام جناب آقای دکتر محمد شریفی صادقی، استاد محترم حوزه و دانشگاه. و بحثی که بسیار بحث هم جذابیه، هم شاید یکم تحلیلش و هضمش سخت باشه، راجع به این که داریم از تراز بودن حضرت زهرا صحبت میکنیم به عنوان الگوی برای انسانیت، اما اینکه این الگو در واقع چقدرش در جامعه ما و برای کسانی که میخوان جاپای حضرت بگذارند دستیافتنی هست. تو این بخش یافتنیش بیشتر توضیح بفرمایید.
خیلی خوب، ببینید ما یه شخصیت داریم توی تاریخ به اسم علی ابن ابی طالب. این شخصیت به قول جورج جرداق عزیزم که دوستاش ترسیدن، نگفتن که دشمناش هم که آرو دشمنی نگفتن که
بله.
یکی از این کسایی که کم نذاشته توی تخریب شخصیت حضرت امیر، یعنی البته خواسته ولی خب هیچ وقت نمیشه، ولی خب کار خودش رو کرده، یه کتاب داره به اسم مسند، مسند احمد حنبل، و من نمیتونم چشمم اون تاریخ ببندم. ایشون یه جمله فوق‌العاده‌ای میگه، خیلی این جمله بی نظیره، یعنی فقط اگه به همین یه دونه فکر کنید بعد متوجه میشید از زهرا یعنی چی. یعنی ببینید ایشون میگه که فتش له اعداؤه عن عیب فلن یجد له عیبا، تمام دشمنان علی در طول تاریخ ها، فقط اونه که هم دورش بودن، بعدش هم همینطوری. اینا فتشه خودمون هم تو فارسی میگیم تفتیش.
بله.
تفتیش یعنی چی؟ به زبون رقیق اینجوری، یه طرف انقدر میگرده که یه چیزی پیدا کنه. قدیمی ها میگفتن میجوره.
بله.
جوریدن یعنی یه چیزی رو انقدر ریز باز کردن تا اون
هستی
مثلا تو اون اتمه کجاست، یعنی تا اون اتمش بری، اینو میگن تفتیش، یعنی همه جا رو ببینی، هیچی از قلم نیفته. میگه دشمناش هیچی رو از قلم ننداختن که بتونن یه دونه عیب ازش پیدا کنن، از علی علیه السلام. فلن یجدو له عیبا، این لنم تو دستور زبان عربی میگن نفی میکنه برای همیشه، ابداً ابداً نتونستن از علی یه دونه عیب پیدا کنن. بعد یه مرتبه برای این علی که دشمناش تو طول تاریخ گشتن یه دونه عیب ازش پیدا کنن پیدا نشده، یه مرتبه یه نفر میاد کنارش میشه ترازش، و اون از قضا جنسیتش با جنسیت علی ابن ابی طالب از نظر دنیایی زن و مرد فرق میکنه، او زنه. اینجاست که نگاه مردم عالم رو عوض میکنه به زن. خدا رحمتش کنه حسین منزوی شعر خیلی زیبایی داره، یادم نمیاد شعر چیه ولی مضمونش اینه، میگه تو چنان زنی هستی که اومدی عوض کردی نگاهی که مردم زمانه و تاریخ به زن داشتند، اون نگاه رو تو عوض کرد، تو چنان زنی هستی که این نگاه رو کلن برگردون، چون بسیار نگاه بدی نسبت به زن در بین مردان وجود داشت و پیغمبر خدا انقدر کوشید که این نگاه رو عوض بکنه، و من میگم موفق شد پیغمبر خدا که این نگاه رو عوض بکنه.
بله.
با خلاصه تدبیری پسرانش از دنیا رفتن، موند و موند و موند این چهار دختر و حضرت زهرا، و بعد آقای عاص ابن وائل سهمی، عاص بابای همین عمرو ابن عاص، باباش، این باباش دو سه بار پیغمبر رو بد چزوند، یکیش اونجا بود که بهش گفت بتر الرجل، نمیخوام معنیش کنم معنی زشتی داره. بعد قرآن گفت نه دیگه، انا اعطیناک الکوثر ان نشانک هو الابتر، من به تو کوثر دادم یعنی فاطمه دادم، و این کوثر
خیر کثیره،
اصلا تو لغت انقدر زیاده که یعنی یه چیزی بی انتها، لا یتناهی، انتها نداره. به قول یکی از اندیشمندان اهل سنت، فوق‌العاده است این آدم، خیلی خیلی خوبه، آقای دکتر عدنان ابراهیم، میگه که الان نگاه کنید ببینید بچه های اونو، کسایی که به پیغمبر زخم زبون میزدن کجان، و بچه های پیغمبر از نسل فاطمه کجان.
آفری.
میگه انا قول لکن فی خمسه قارات العالم، میگه من بهتون میگم تو پنج قاره عالم نسل محمد، لا یعلم عدتهم الا الله، جز خدا نمیدونه اینا چند نفرن، واقعا هم همین جوره. بنابراین این خیر کثیر یه مرتبه میاد در مقابل یک شخصیت بی نظیر بی عیب و نقص در اوج قرار میگیره به اسم حضرت امیرالمومنین. اینجاست که من میگم به به چه الگویی، حالا هر چه که او بگوید میتونه برای من حجت دلیل و راه باشه.
خیلی خوب، خیلی خوب، و تعبیرهای زیبا و قشنگی که شما میارید و شاهد مثالهایی که اینجا الان عنوان میکنید، عمق در واقع این خیر کثیر بودن، این الگو بودن، این تراز بودن رو بیشتر معلوم میکنه، سوای این که اصلا نمیخوایم اینجا خدای نکرده خط کشی قائل بشیم بین این که کدومشون برتر و بالاتر هستن، حضرت امیر هستن یا حضرت فاطمه. اما واقعی امرش خب